بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان موجودی است که با حق انتخابش ارزش پیدا میکنه. اگر ما بنا بود منهای حق انتخاب صرفاً موجودات خوبی باشیم، فرشته آفریده می شدیم. ضمن اینکه حیوانات هم بد موجوداتی نیستن. اگر این گونه هستن که می بینید، این اونها رو تبدیل به موجودات بدی نمی کنه. بدون حق انتخاب اینجوری هن. مجبورن که اینجور باشن. انسان تفاوتش با بقیه موجودات و بلکه شرافتش نسبت به بقیه موجودات به اینه که حق انتخاب داره. مدام باید به این انسان یادآوری بشه تو حق انتخاب داری. بعدن پای انتخابهای خودت بیست و باید بیستی. مگر اینکه خدا کمکت بکنه که عوارض منفی انتخابهای بدت رو جبران کنه. اگر به انسان این حق انتخاب یادآوری بشه، اگر از ابتدای زندگی مادرها به بچه‌های خودشون این حق انتخاب رو یادآوری کنن، کم کم آدم‌ها به جای اینکه از زیر در رویی بکنن نسبت به دستورات، به جای اینکه فرار بکنن از زیر فرمان‌ها، فرمان‌های مثلا الهی یا فرمان‌هایی که اخلاق جامعه اقتضا می‌کنه، به جای فرار کردن شروع می‌کنن به انتخاب کردن. اگر شما به آدم‌ها بگید حق انتخاب داری، یکمی فکر میکنه چی کار کنه. اما اگر مدام بدون ذکر حق انتخاب هی ازش بخوای خوب باش خوب باش خوب باش خوب باش، این سعی میکنه در بره از زیر خوب بودن. تلخ میشه براش خوب بودن و شیرین میشه براش، شیرین تر از اون چیزی که هست بد بودن. هر موقع به کسی خواستیم بگیم خوب باش، قبلش باید بگیم خودت باش، خودتیا. این خوب باشی هم که ما میگیم، یعنی تو خودت باید تصمیم بگیری خوب باشی. این خوب باش یه زورگویی نیست. پدر مادرها خیلی از اوقات نگران خوب بودن بچه هاشونن. یادشون میره به بچه هاشون بگن تو حق انتخاب داری. میگه بچه من به هر حالت باید خوب باشی و بچه بد میشه. چون زیاد دلسوز بچه است، بچه رو خراب میکنه. چون زیاد دلسوز بچه است، به بچه فرصت نمیده انتخاب کنه، فرصت بهش نمیده تشخیص بده، حتی فرصت بهش نمیده گاهی اشتباه بکنه ولی انتخاب بکنه. پدر مادرها چون خیلی دوست دارن بچه ها رو، میخوان حق انتخاب به بچه ها ندن. یعنی نزدیکه که این توصیه به خوب باش، توصیه مکرر به خوب باش، تبدیل بشه به یه زورگویی. از نظر روانی اینطوری میشه. نه تنها پدر مادرها دلسوز بچه هان و اینقدر دوست دارن بچه ها خوب باشن که دفعه یادشون میره اینا باید خودشون تصمیم بگیرن که خوب باشن، اینا حق انتخاب دارن. یادشون میره که یادآوری کنن به بچه هاشون که ببین اگه تو من میخوام خوب باشی، ارزش خوب بودنت به اینه که خودت انتخاب بکنی، حتی نه چون من گفتم. مرعوب نشی. نه تنها پدر مادرها خیلی دوست دارن بچه هاشون خوب بشن، به همین دلیل هول میکنن بچه ها رو، هول میدن بچه ها رو به سمت خوب شدن و بچه هنوز حق انتخابش رو ازش خوب استفاده نکرده. بلکه پیامبران الهی هم گاهی از اوقات اینطوری میشن. اینقدر دوست دارن مردم رو، دوست دارن هر جوری شده مردم رو هدایت کنن، هر جوری شده مردم. خدا به پیغمبرش میفرماد در قرآن کریم و این کبر علیک اعراضهم، پیامبر من من میدونم اعراض مردم برای تو سخته، تو ناراحت میشی، مردم حرف تو گوش نمیدن. یعنی حرف تو نیست، بحث حقیقته. حقیقت رو در نمیابن، خب تو پیغمبری، حقایق رو دیدی، دلت میسوزه، مردم رو دوست داری. و این کبر علیک اعراضهم، سنگینه برای تو مردم حرف تو رد بکنن. پیامبر من میدونم میخوای چی کار کنی. میخوای بری یه نشانه ای در دل زمین، از دل زمین بیرون بکشی، یا از ته آسمان ها یه نشانه ای بیرون بکشی، بیاری به مردم نشون بدی، حق رو برای همه ثابت کنی و همه هدایت بشن. نکن این کارو پیغمبر. اینجوری پس حق انتخاب مردم چی میشه؟ زیادم نمیخواد حق رو روشن کنی، یه کمی بذار نامعلوم بمونه. اومده بود میگفت ولایت فقیه کجای قرآن نوشته؟ گفتم ای بابا بنده خدا، دیر اومدی، زودم میخوای بری، دلت خوشه. من هرچی گشتم یه 12 آیه در ارتباط با 12 امام ما پیدا بکنم، پیدا نکردم که نامشو برده باشه. الان تو دنبال ولایت فقیه میگردی؟ از آسیه همسر فرعون گرفته تا حضرت مریم سلام الله علیها، این همه اسم از خانومها توی قرآن آمده، تصریح شده. هرچی گشتم در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها به این سادگی پیدا نکردم. تو همینجوری اومدی دنبال ولایت فقیه؟ مگه تو نمیدونی خدا چجوری حرف میزنه؟ مگه نمیدونی خدا یه جوری صحبت میکنه که یه مقدارش هم باید خودت تشخیص بدی؟ تشخیص رو تعطیل کردی، میخوای رو به متن، از تو ظاهر متنی چیزی در بیاری؟ دلت خوشه. دلت خوشه محترمانه ترین کلمه ای که میتونم بهش بگم. میتونم کلمات دیگه بگم، خوب نیست. ولایت فقیه کجای قرآن نوشته؟ اصلا کلن قرآن میدونی چجوری نوشته شده، چجوری نازل شده؟ یه جوری نازل شده که جناب عالی هم فهمتو به کار بگیری. اگه بنا باشه فهمتو به کار نگیری، اصلا خدا پیغمبرشو نهی کرده. زیاد واضح نکن مسئله رو، زیاد واضح نکن. خیلی جالبه، زیاد آشکار نکن موضوع رو. همیشه یه جوری توی امتحانهای الهی یه جهلی وجود داره. یختبرون به ما یجهلون اصلا، امتحان که میگیره خدا یه ابهامی توش هست که شما معلوم بشه قدرت تشخیصت چقدره، از حق انتخاب خودت چجوری داری استفاده میکنی. من همه چی رو توضیح بدم که تو بنده خدا دیگه حق انتخاب نداری، که حق انتخابت دایرش محدود میشه. پدر مادرها گاهی از اوقات رعایت نمیکنن چیزهایی رو که پیغمبر خدا و ائمه خدا رعایت میکردن. البته تذکر خدا داده به پیغمبرش که پیغمبر من زیاد مسئله رو روشن نکن، و پیغمبر خدا هم گوش کرده. یه کارایی پیغمبر خدا انجام داده یه نفر از ما حاضر نبودیم انجام بدیم، نه از این جهت که کار سختیه، اتفاقا کار آسونیه. ماها به دلیل اینکه خیلی بچه مذهبی هستیم حاضر نیستیم اون کارا رو بکنیم. مگه اون کارا کارای نعوذ بالله لا مذهبی بوده؟ نه. ولی حالا بذار من یه نمونهشو مثال بزنم دیگه. حالا چرا من هی بخوام توضیح بدم چه جور کاری هست، کارشو مثال بزنم. یه نفر هست در تاریخ اسلام، منافقیه که همه میشناسنش به منافق. تمام مذاهب اسلامی، سنی و شیعه، همه میگن منافق، این منافقه، به نام عبدالله ابن ابی. سوره منافقین اصلش در شأن این آقا نازل شده. خیلی آدم لو رفته، منافق آشکار. الان هم تو تاریخ اسلام ما هیچ مشکلی سر ایشون نداریم، همه میدونن شأن نزول سوره منافقین عبدالله ابن ابیه. حالا چی شد عبدالله ابن ابی نفاقش زد بیرون و اینا حالا بحث مفصلی داره. دو قطبی میخواست بکنه جامعه رو، میخواست اختلاف تو مدینه بین امت اسلامی ایجاد کنه، بین مهاجرین و انصار. همین، حالا کاری نداریم، سوره منافقین هم نازل شده دیگه. الان تو مدینه راه میره، همه به عنوان منافق بهش نگاه میکنن. آخه منافق رو که نباید لو داد، که منافق باید پنهان بمونه. منافق کسی که کفرشو پنهان میکنه. اگه بخوای منافق رو لو بدی که دیگه منافق نیست، این در واقع کافره. ولی این یه دونه منافقی که خیلی لو رفته. خب شرایط اینجوری شد تو مدینه این چجوری زندگی کنه دیگه؟ خیلی سخته دیگه، با پر روی تمام بالاخره زندگیشو میکرد تا مرد. موقع مرض جان دادنش بود، بیماری که میخواست او رو به مرگ بکشونه. پسر عبدالله ابن عبی گفت حالا پیغمبر مهربانه، بریم ازش بخوایم یا رسول الله یا این پدر ما رو یه عیادت بکن. آمد از ایشون دعوت کرد، یا رسول الله میشه شما عیادت پدر ما بیایی؟ بابا عیادت مؤمن باید رفت، شما بودی انجام میدادی؟ رسول خدا قبول کرد، رفت عیادتش. این دید پیغمبر مهربانی کرده، گفت یا رسول الله میشه براش استغفار بکنی؟ رسول خدا براش استغفار کرد. یه نفر که اسمشو نمیبرم یه جوری با پیغمبر اکرم دعوا کرد سر این ماجرا، یه جوری عبای پیغمبر رو کشید که عبای پیغمبر به گردن پیغمبر زخم انداخت. که چرا شما استغفار میکنی؟ مگه خدا نفرمود که اگه استغفار بکنی من جواب نمیدم؟ مگه خدا نفرمود استغفار نکن؟ چرا داری برای این منافق استغفار میکنی؟ این قبلا این آقا دعوا شده بود و عبدالله ابن عبی. آقا رسول خدا فرمود خدا نفرمود استغفار نکن براش، فرمود اگه استغفار کنی من جواب نمی من یعنی استجابت نمی کنم. خب من استغفار کردم، رسول خدا استجابت نکنه. آقا ایشون فوت کرد، پسر عبدالله ابن عبی بالاخره میخواست برای خودش یه آبروی درست بکنه، شاید هم میخواست برای پدرش یه کاری بکنه. گفت آقا یا رسول الله میشه بیای برای پدر من نماز بخونی؟ رسول خدا قبول کرد. آقا دیگه اون آدمه نمیدونی در دعوا کردن با پیغمبر چه کار کرد، اینجا بود که عبا رو از شانه پیغمبر کشید، یه خط انداخت کردن پیغمبر. آقا چرا میری؟ مگه این وضعش خراب نیست؟ ببین چقدر پیچیده عمل میکنه رسول خدا، مردم باید خودشون بفهمن. بعد اومد نماز رو خوند، ذکر نماز رو یواش گفت. چون باید سر ذکر نماز مثلا میفرمود یه چیزایی میفرمود دیگه، که مثلا حالا دیگه توضیح ندم که ذهنهای جاهایی نره، ولی خب دیگه یواش خوند و اینا و اومد این طرف. اون آقا اومد یقه گرفت که آقا یا رسول الله شما نماز خوندی؟ فرمود شما شنیدی من چی گفتم؟ خب اصلا نرو، چرا ابهام ایجاد میکنی؟ اصلا کار خدا همینجوریه، همیشه با یه مقدار ابهام کارش رو پیش میبره. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه شما حق انتخاب دارید، خیلی واضح بشه میدونی حق انتخابت محدود میشه، بعد قدرت تشخیصت امتحان نمیشه. قدرت تشخیص اون پایه و گوهر حق انتخاب شماست. برای اینکه شما قدرت تشخیصت بره بالا، باید یه کمی توضیحات برای شما کمتر بشه. معلم خوب معلمی نیستش که بگه بچه‌ها وایسید ببین من همه چی رو واضح از اول تا آخر براتون شفاف توضیح میدم. نه، معلم خوب معلمی که یک کمیشو توضیح بده بگه بچه حالا نظرتون چیه؟ بچه ها بگن حالا کاملشو بگو تا ما نظر بدیم. نه، نصفشو میگم حالا نظر بدید، بعد دوباره نصفشو بگه حالا نظر بدید. اینجوری بچه ها رشد میکنن. و الا بگه من از اول تا آخر مسئله رو میگم، براتون خیلی هم ساده است، گوش بدید نگاه کنید حفظ کنید. این بچه ها بیچاره میشن، به درد هیچ دیگه نمیخورن. باید بگذاره بچه ها فعالیت ذهنی بکنن. گاهی از اوقات پدر مادرها خوبه به بچه هاشون با اینکه میدونن بگن نمیدونیم، با اینکه میدونن ولی از بچه ها سوال کنن نظرت چیه، با اینکه میدونن یه نظری از بچه ها اعلام شده نظر خطاییه ولی زودی هم نگن این نظر خطاست، بگن من روش فکر میکنم. بذار بچه خوشحال بشه بگه من یه نظری دادم، مامانم مونده بود بابام مونده بود توش، بگه این نظر من درسته یا نه، گفتم فکر میکنم. شما که میگی به بچت من فکر میکنم روش، در واقع به بچت کمک کردی بچت بشینه فکر کنه روش. بنده یه بار میرفتم، یعنی یه زمانی سالها قبل، خیلی کلاس معارف اسلامی تو دانشگاه ها مثلا تدریس میکردیم و اینها،
توی فضای زمانی افتاده بود، بچه ها خیلی سوال های اجتماعی انقلابی می کردن. من هم از همون اول ترم اینا سوال ها رو که می آوردن یکی یکی سوال ها رو رگباری جواب می دادم، خیلی محکم و واضح و روشن. بعضی وقتا هم انصافا جواب ها اینقدر محکم و واضح بود حتی سوال کننده ممکن بود مثلا ضایع بشه، چون سوالی که تبدیل بشه به شبهه و چه اتفاقی میفته، حالتی داره که بر پیش‌فرض‌های غلط استواره. خب آدم پیش‌فرضش رو وقتی از بین میبره نشون دهنده بی‌توجهی طرفه که سوال کرده دیگه. مثلا گاهی از اوقات هم ممکنه سوال بکنه بعد جواب محکمی بشه و ضایع بشه. ما جوابا رو محکم میدادیم همه خلاص بشن راحت بدونن. بعد میدیدم که ما اول ترم نیست محکم جواب میدیم، کامل مثلا سعی میکنیم جواب بدیم. اینایی که سوال میکردن و اعتراض میکردن از جنب و جوش میافتن تا آخر ترم، دیگه کسی سوال نمیکنه. دیدیم این کلاس کلاس خوبی نیست. ترمای بعد تصمیم گرفتیم، اعتراض میکردن سوال میکردن، میگفتم والا چرت کنم حالا روش فکر میکنم، نکته جالبی بود. اینم خوشحال میشد میگفت دیدی یه سوال کردم مون توشا، اصلا مونده بود چجوری جواب بده. دفعه بعدم سوال میکرد، دفعه بعدم سوال میکرد. بعد من یکی یکی جلسات دو سه جلسه قبلش سوالاتش رو جواب میدادم، ولی کلاس تا آخر، تا آخر ترم فعال باقی میموند. بعد یه روز آخر سعی میکردیم همه سوالا رو جواب بدیم. این نشاط و فعالیت و اظهار نظر و گفتگو سر کلاس، این خیلی بهتر بود از اینکه من اول حق رو روشن کنم همه ساکت بشن. فعالیت خیلی مهمه. خدا میخواد ما قدرت تشخیصمون افزایش پیدا بکنه، نه اینکه ما صرفاً کار درست بکنیم به هر قیمتی. اگه میخواد صرفاً ما کار درست بکنیم به هر قیمتی، دیگه چیزی رو به تشخیص ما واگذار نمیکرد. میگه فکر نکن، فکر نکن، حرفم نزن، اظهار نظرم نکن. ببین من روز به روز دقیقه به دقیقه میگم بهت چیکار کنی، فرشته الهی برات میارم. هیچی دیگه، ما خفه خون میگرفتیم دیگه. جبرئیل امین میخواست دقیقه به دقیقه الان بلند شو، الان این کارو بکن، الان این کارو بکن. تو نمیخواد فکر کنی، من راحت بهت همه چی میگم چیکار کن. چقدر زشت میشه زندگی. لذا هدایت های خدا پیچیده است. هدایت های الهی خیلی ظریفه. شما اگر یک کمی دقت کنید، خدا 24 ساعته با شما حرف میزنه، با در و دیوار با شما حرف میزنه، با تمام حادثه ها با شما حرف میزنه. ولی باید یه مقدار دقت کنی. میدونی ارزش تو به اون دقت هست، نه اینکه ارزشت به این باشه که صرفا کار خوب بکنی ولو به هر قیمتی. نه نه، ولو به هر قیمتی نه، کار خوب بکنی با استفاده درست از حق انتخاب خودت، با قدرت تشخیص درستی که داری. قدرت تشخیص پیدا کردنت جالبه. برای اینکه این قدرت تشخیص پیدا بشه، پدر مادر سعی کنن زیادم بچه‌ها رو خیلی روشن شیرفهم نکنن، را بندازن بگن تو باید چی کار کنی، بیا من صبح تا شب 24 ساعته بهت بگم. برای اینکه خیلی این قدرت تشخیص افزایش پیدا بکنه، عملیات هدایت خدا در قرآن، عملیات هدایت انبیا و اولیاء الهی همیشه یه جورایی پیچیده است. مثل اون آقایی که اومد تو کربلا از امام حسین علیه السلام اجازه بگیره، گفت آقا من میدونم اینجا شهادت هست و اینها، فقط من برم یه آذوقه‌ای برای بچه‌هام بگذارم بیام. و واقعا هم شیعه بود، واقعا هم بچه مخلصی بود، واقعا هم آدم خوبی بود، راستم میگفت. آقا امام حسین فرمود برو زود برگرد. بنابر یه نقلی ایشون از خیمه اومد بیرون گریه میکرد، بهش گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت ببین امام حسین چقدر غریب شده که به من فرمود زود برگرد. این اهل بیت من میشناسمشون، همین مقدارم از کسی تقاضا نمیکنن، ولی معلوم شد خیلی غریب شده، من میرم زود برگردم. آقا رفت زود برگرده، وقتی برگشت ابا عبدالله حسین به شهادت رسیده بود. بابا آقای ترماه زود برگرد یعنی نرو، دی بقیهشو خودت باید متوجه میشدی. تو قدرت تشخیص نداشتی، اشاره ها رو نگرفتی. لذا فرمود بعث الله النبی، امام صادق علیه السلام فرمود بعث الله النبی به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. خدا پیغمبر ما رو بر چه اسلوب و روشی، مبعوث کرد. بر اسلوب و روش به ضرب المثل فارسی به در میگم دیوار تو گوش بده. ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره، یعنی با تو حرف میزنم همسایه بشنوه. یعنی این دین ما دین اشاره است. با امیر المؤمنین علی علیه السلام، امیر المؤمنین فداش بشم، میفرماید بعثه به تعریض لا به تصریح. خدا پیغمبر رو به اشاره مبعوث کرد نه به تصریح. برای چی؟ برای اینکه قدرت تشخیص آدما بره بالا. همینجوری رفقا سرمون رو نندازیم پایین ببینیم اگه اتفاق گل درشتی جلومون افتاد باید مراقبت بکنیم. نه، یه مقدار گلریزتر اوضاع زمانه ما تنظیم شده، باید دقت کرد، قدرت تشخیص رو باید برد بالا. ما در متن یه مسابقه قرار داریم، در یک بازی بسیار پیچیده و ظریف که باید خیلی دقت کنیم. تقوا اصلا معناش یعنی مراقبت. مراقبت از چی مراقبت کنیم؟ یه وقت اشتباه نکنیم. یکی میاد با آدم ناراحتی میکنه، آدم باید محکم وایسه. یکی میاد با آدم ناراحتی میکنه، آدم باید کوتاه بیاد. خدا الان هر لحظه چی از ما انتظار داره؟ خیلی پیچیده است. قسمت دوم سخن، خب فضای دین، فضای امتحانات الهی، فضای تربیتی که ما ایجاد میکنیم در اطراف خودمون و فضایی که درک میکنیم از خودمون که توش هستیم، فضاییه که به ما حق انتخاب دادن، به دیگران حق انتخاب میدیم. قدرت تشخیصمون رو فقط باید ببریم بالا. قدرت تشخیص بالا رفتن تو فضاییه که حق انتخاب هست. قدرت تشخیصمون رو چجوری ببریم بالا که اشتباه نکنیم؟ راه‌های متعددی داره. بنده یکی از این راه‌ها رو به شما عرض بکنم. اول فارسی خودمونیشو بگم، بعدم بریم در محضر آیات قرآن قرار بگیریم. پس ببین عزیز من، غرض این نیست که شما به هر قیمتی کار خوبی بکنی. نه، غرض اینه که شما از حق انتخابت درست استفاده کنی، انتخاب کنی کار خوب کردن رو. و غرض اینه که خودت تشخیص بدی خیلی از جاها کار خوب اینه من باید الان انجام بدم. فهرست کارهای خوب بهت گفتن، فهرست یه سری دستورات رو هم روشن دادن، مثل نماز اول وقت. فهرست یه سری حرام حلال رو هم به شما دادن. ولی انسان یه دفعه مواجه میشه با صحنه‌های پیچیده‌ای که باید تشخیص بده خدایا کدومش رو انجام بدم. من نمیخوام اشتباه بکنم ولی صحنه روشن نیست. اینجاست که انسان خیلی نیاز پیدا میکنه به قدرت تشخیص. ما چیکار کنیم قدرت تشخیصمون بره بالا؟ دیشب هم عرض کردم، اینجوری نیستش که یه فرشته آسمانی بیاد از صبح تا شب یک به یک فهرستوار بشموره، الان این کارو بکن، الان این کارو بکن، الان این کارو بکن. تو نیاز نیست فکر کنی، من همه رو فهرست میکنم بهت میگم. بعد آدم متاسفانه یه اشتباه هم میکنه، شروع میکنه اشتباه خودش رو توجیه کردن، اتفاقات بدی به دنبالش میفته. پس خدا هم میخواد ما از حق انتخابمون استفاده کنیم، هم قدرت تشخیص پیدا کنیم، در موقعیت انتخاب درست انتخاب کنیم. حالا از کجا بفهمیم که، یعنی چجوری قدرت تشخیص خوبی پیدا بکنیم؟ ببینید رفقا، آدم بعضی جاها حق رو میفهمه، حقیقت رو میفهمه چیه، الکی حق رو زیر پا میگذاره و توجیه میکنه. هر وقت یک کار خلافی انجام دادی که خودت متوجه شدی ولی توجیه کردی، یه مقدار از عقل تو خدا میگیره، میگه شما مثل که به عقل احتیاج نداری، این مقدار بردار. دوباره یه خطای دیگه میکنه، باز وای میسه توجیه میکنه. خودش هم میدونه با اون جایی که سخت پیچیده است من کاری ندارم، اون جایی که سخت نیست پیچیده نیست، دوباره میگه ولمون کن، نمیخواد تشخیص بده، میخواد از خودش دفاع کنه، میخواد توجیه کنه رفتار غلط خودشو، تصمیم غلط خودشو. خدا دوباره یه مقدار دیگه عقلشو میگیره. آقا مگه عقل چقدره؟ همجوری یه مقدار گرفت، یه عقلی باقی نمیمونه. اون جایی که میدونی، اون جایی که قدرت تشخیص بهت داده، اونجا که آسونه درست عمل بکنی، اونجاها درست عمل بکن. اونجایی که تشخیصش سخته خدا برات آسون میکنه، خدا فرشته‌هاشو میفرسته، خدا برات روشن میکنه مسئله رو، نمیذاره گیر بیفتی، از در و دیوار بهت میرسونه. این یکی از پاسخهایی بود که مکرر آقای بهجت به همه میداد. من یه بار خودم ازشون شنیدم. خب یه عارف بی‌نظیرن ایشون، مردم میرن پیش ایشون، دوست دارن جوونا اهل معرفت بشن، خیلی چیزا رو بفهمن. آقا ما میخوایم بفهمیم چیکار کنیم؟ میفهمن همون چیزی که میفهمی درست عمل بکن، بقیه‌اش خدا یاد میده. نامردی نکن، به دانسته خودت نامردی نکن. اینجا رو که میدونستی چیکارات بکنی، اینو له نکن. کفر یعنی پوشوندن حقیقت، انکار حقیقت. کفر فقط این نیستش که هیچ دینی نداشته باشی، یه حقیقتی رو آدم زیر پا میگذاره و انکار میکنه، قایم میکنه، بروش نمیاره. به شما عرض کنم همین الان، یکی از چیزهایی که خیلی قدرت تشخیص آدم رو بالا میبره عذرخواهیه، اعترافه. خدایا، پیش خدا ها، نه پیش کسی، خدایا غلط کردم، من نفهمیدم، من اشتباه کردم، من اینجا اشتباه کردم. فهرستشو شب بگو، عقلت برگرده، میبره عقلها. فرمود با هر معصیت یه مقداری از عقل میره که دیگه بر نمیگرده ها. قدرت تشخیصمونو چجوری بالا باید ببریم؟ مگه ما حق انتخاب نداریم؟ میخوایم درست انتخاب کنیم. ما اگه تو انتخاب هامون، تو لحظه انتخاب درست ببینیم، مثلا عمر سعد ملعون میخواست تصمیم بگیره امام حسین رو به شهادت برسونه، آقا امام حسین علیه السلام فرمود برای چی میخوای این کار رو بکنی؟ بذار من کمکت کنم. گفت میخوان ملک ری رو به من بدن. گفت حالا ملک ری رو بهت بدن یعنی یه باقی میگیری دیگه از اون پادشاهی که اونجا خواهی کرد، یه باقی به دستت میاد، این ثمرشه دیگه. کل ری رو سند تو که نمیزنن که. تو رفتی اونجا مثلا والی شدی، میخوای بیت المال رو بخوری، یه باقی گیرت بیاد، من بهترین باغهای مدینه رو بهت میدم. گفت خونه منو آتیش میزنن اگه این کارو نکنم. فرمود من بهترین خونه های مدینه رو میدم. گفت زن و بچه‌م چی میشن؟ فرمون کسی آخه با تو کاری نداره، تو منو نکش. بگو آقا من این کارو نمی‌کنم، خودتو بدبخت نکن. آخر سر امام ابوعبدالله الحسین بهش یه راهنمایی دیگه هم کرد. گفت آقا اصلا میدونی چیه؟ تو بعد از من زیاد نمیمونی که گندم ری نمیرسی. یه لحظه نامرد ملعون نرفت تو فکر واقعا اگه بنانی زیاد بمونم او چه فایده داره بکشم به خاطرش امام حسینو. برگشت گفت، یه لحظه فکر نکرد، یه لحظه پیامو نگرفت، عقل گرفته شده ازش. گفت خب گندم نمیخوریم، جو میخوریم. تیکه میندازی به امام حسین، امام حسین میفهمد تو زیاد نمیمونی گندم بخوری، منظورش اینه که زیاد عمر نمیکنی. حالا گندم نمیخوری؟ جا میخوری؟ بسته است. جوونیاش عمر سعد میومد پیش ابوعبدالله الحسین. مردم خب یه چیزایی شنیده بودن از این آینده گویی ها، پیش بینی ها. گفت مردم دیوانه شدن یا ابوعبدالله، حالا هر دو جوان بودن. امام حسین فرمود برای چی؟ گفت مردم بعضیشون پچ پچ میکنن، میگن آخر سر من تو را میکشم. احمق شدن مردم. من اصلا من که قاتلم، بعد تو رو بکشم چرا؟ چون سابقه شون زیاد بد نبوده. میدونید پدرش از فرماندهان پیامبر اکرم بود، عمر سعد. امام حسین فرمود میفرمود بهش که حالا مردم یه چیزی میگن، ولی منم حالا یه مطلب به شما بگم. عمر سعد، هر موقع من از دنیا برم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. گفت حالا یه چیز دیگه است. فرمود حالا یعنی میخوام بهت بگم. نشانه گذاری ها رو از اونجا کرده، بعد تو کربلا دارن گفتگو میکنن، هی امام حسین میفرماد ببین اصلا تو بعد از من نمیمونی به نتیجه برسی، بی فایده است، منو میکشی. تو به خاطر قیامت که منو نمیکشی، به خاطر دنیا. خب نیستی که بخوری ببری. عقل بدبخت کار نمیکنه، تشخیص نمیده. چرا آدمو به اینجا میرسن؟ یه جاهایی تشخیص های ساده هست که میتونسته تشخیص بده، اون تشخیص های ساده رو زیر پا گذاشته. یه جاهایی تشخیص های دشوار میاد، یقینا اونجاها عقل اصلا ازش گرفته میشه. بذارید اینجوری بگم، یه تشخیص های ساده ای برات پیش میاد، اگه تو این تشخیص های ساده که قدرتش رو داری درست عمل بکنی، درست تشخیص بدی، توجیه نکنی، اعتراف به گناه پیش خدا بکنی و هر چیز دیگری که لازمه برای درست تشخیص دادن، اون وقت میتونی چیکار بکنی؟ تشخیص‌های پیچیده رو خدا برات باز میکنه. حالا اگر این تشخیص ساده‌ای برات پیش اومد، بهونه آوردی، زیر سیبیلی خواستی رد بکنی، اعتراف به گناه خودت نکردی پیش خدا و توجیه کردی خودت رو، نتیجهش این میشه که تو امتحانهای بعدی تشخیصهای خیلی روشنتر باید بدی، روشنترش رو هم خراب میکنی. دیگه این که آدم تشخیص بده امام حسین رو نباید بکشه سخته با این همه علائمی که خود امام حسین داره تو چشمش فرو میکنه. یه جاهایی تشخیصهای ساده داشته و میتونسته تشخیص درست بده، تشخیص درست نداده، الان تو تشخیصهای ساده تر افتاده نمیفهمه. ولی شما تشخیصهای سادهی که میفهمی اونها رو درست عمل بکن، بعد تشخیصهای پیچیده رو هم خواهی فهمید. بعضی ها میگن امام زمان، ببخشید، حضرت امام با امام زمان ارواحنا له الفدا ارتباط داشت که در 21 بهمن به مردم فرمود بریزید تو خیابون؟ مگه شاه نگفته بود نیروهای نظامیشو آماده نکرده بود حکومت نظامی اعلام کنن؟ امام که فرمود بریزید تو خیابون، علل قاعده طبق محاسبه سرانگشتی همه باید قتل عام میشدن. پس این دستور خطرناکیه. چجوری این دستور خطرناکو داد؟ از کجا میفهمید هیچی نمیتونن اونها کاری بکنن؟ میگن نکنه آقا حضرت امام با امام زمان ارواحنا له الفدا ارتباط داشت. بعضیا خیلی جدی این موضوع رو مطرح میکنن که از جانب خود حضرت شاید به حضرت امام گفته شد که آقا 21 بهمن فریاد بزنید مردم بریزن تو خیابون، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. خب این یه ندای غیبی میخواست شاید. از من خیلی وقتا پرسیده بودن قبلا این رو، میگفتم حالا همچین ما اصراری نداریم بگیم امام زمان به حضرت امام گفته در گوشی که آقا بگو مردم بریزن بیرون؟ این فضیلت چندانی نیست. اگر خود حضرت امام درست تشخیص داده باشه که خیلی بهتره. که چرا اصرار داریم برای این که بگیم حضرت امام مقامش خیلی بالاست بگیم حتما حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا فرموده؟ نه، ماشاءالله اینقدر با تقواست، اینقدر بصیره، اینقدر چشمش رو در راه خدا، فکرش رو در راه خدا، گوشش رو در راه خدا استفاده کرده، خدا اداره میکنه دیگه. تو روایات هم هست میفرماد اتقوا دونون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. متقی یعنی آدمی که مراقبه، و خدا حق بر زبان ایشون جاری میکنه. فداتون بشم، میخوای خونه بخری؟ میخوای برای بچت زن بگیری؟ میخوای خودت ازدواج بکنی یه جوان خوب؟ برو به یه آدم با تقوا بگو که والا ما میخوایم یه وصلتی بکنیم، اینجوریه، نظرت چیه؟ همینجوری تو هوای حرفی بزنه این حقیقته ها. من احساس میکنم مورد خوبیه، برو بگیر. من احساس میکنم نه، این تجارت رو صبر کن، نرو سراغ اون تجارت. اتقوا دونون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. از گمان زنی اهل تقوا واهمه داشته باشید. اینا مثلا میگن که بعید فلان کار موفق بشه، آقا اون کار دیگه موفق نمیشه. اینا نه اینکه چشم باطن بین دارن، حدس و گمانشون رو خدا هدایت میکنه. قدرت تشخیص چجوری میره بالا؟ تشخیص الکی غلط با بهونه با انکار حقیقت در یه جایی که آسونه نده. اینجا که میدونی که تو اشتباه داری میگی، اینجا رو درست عمل کن. اون جایی که میدونی رو درست عمل کنی، خدا اون جایی رو که نمیدونی بهت یاد میده و قدرت تشخیصت میره بالا. حالا اگر اون جاهایی که میدونی رو عمدن زیر پا گذاشتی، عمدن رفتی سراغ باطل، خدا کم کم عقل تو ازت میگیره. آیه قرآن رو ببینید، افرایت من اتخذ الهه هوا. آیا دیدی آدم هوا پرست که خدای خودش رو هوا قرار داده، دلش میخواد از هوای نفسش تبعیت بکنه؟ و اذله الله علی علم. این با اینکه میدونه خطا میکنه، خدای همچین آدمی رو باهاش چجوری رب برخورد خواهد کرد؟ ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه. خدا مهر میزنه بر گوشش، یه گوشش نمیشنوه حقایق عالم رو، و مهر میزنه به قلبش، یه قلبش درست کار نمیکنه. مثلا شما هر کدومتون قلبتون درست کار میکنه الحمدلله، میبینید مثلا یه بچه‌ای ببینید تیکه پاره شده تو یمن، به زور بیمارستان کودکان رو برشن با چه جنایت هایی برخورد، دلت میسوزه. خب این قلب سالمه دیگه، دل هنوز داره میسوزه. اگه یه دلی دیگه نسوخ، گفت بابا ولمون کن مهم نیست، به ما چه، این قلبش دیگه کار نمیکنه. ختم اعلی قلبه شده و جعل اعلی بصرهی غشاوه، خدا پرده میندازه رو چشمش، اصلا نمیخواد زیادم عقل داشته باشه، چشمم دیگه نداره. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری فرمود، ابو موسی اشعری به تجربت بی‌اعتنایی نکن، تجربه رو زیر پا نگذار، والا شقی هستی. یعنی تو که میدونی اینا دروغگوان، چرا اعتماد میکنی؟ فقط همین رفتی مذاکره کنی با اونا، اگه میدونی تجربه کرده اینا دروغگوان اعتماد نکن. این تشخیصش خیلی سخت نیست، والا به خدا تشخیص این که آمریکایی‌ها نامردن خیلی سخت نبوده. بالاخره اصلا دین و ایمان و مذهب و اینا رو بذار کنار، 100 سال اینا خیانت در همه قراردادهای بین‌المللی دارن، مگر اینکه زور بالا سرشون باشه. والا اونا همینن که هستن. هیئت حاکمه آمریکا فقط با جنایت و فقط با انواع مکرها اومدن جلو. خب تو با یه جنایت کار طرفی، این که دیگه زیاد فهمش سخت نیستش که. و جعل اعلی بصرهی غشاوه، دیگه چشمت هم نمیبینه، قدرت تشخیصت رو اونجایی که تشخیص میدی راحته درست عمل کن، و الا خدا چشمتو ازت میگیره، حقایقی که جلو چشمت نمیبینی. قدرت تشخیص که چه از کنم، قدرت دیدن هم از دست خواهی داد، و الا خدا قدرت شنیدن رو هم ازت میگیره. یا آقا خبره به گوشش میرسونن نمیشنوه. نمیدونم شما مواجه شدید با آدمایی که یه حرف ساده بهش میزنی، حرف ساده است نمیشنوه، نمیشنوه، کر شده، سمون بکمون قمیون شده، یعنی تمام ابزار تشخیصش از بین رفته. بعد میفرماید فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون، کی دیگه بعد خدا اینجور آدم ها رو هدایت میکنه؟ آیا شما پند نمیگیرید؟ یا مثلا امیر المؤمنین علی علیه السلام، الهوا شریک العما، هوا شریک کوریه، هوا پرستی نکن، اون جاهایی که میدونی پا رو حق نگذار، و الا آدم کور میشه. یه دونه دیگه از عوامل از بین رفتن تشخیص درست رو عرض بکنم، خیلی بهش درگیریم. میفرماید رسول خدا حب و کل شیعه یعمی و یسم، این که یه چیزی رو زیادی دوست داشته باشی کورت میکنه. زیادی یه چیزی رو دوست نداشته باش، هر چیزی دوست داشتنش یه حدی داره، قدرت تشخیص تو از بین از دست خواهی داد. حتی پدر مادری یه دفعه زیادی دوست داره بچهش دکتر بشه، حتما پزشک بشه، این به بچهش ظلم خواهد کرد، بچهش رو نابود خواهد کرد. آقا خب دوست داشتی بچهت پزشک بشه، حالا مهندس بشه. دوست داشتی بچهت پزشک بشه یا مهندس بشه، حالا کاسب بشه، چه اشکال داره؟ نه آخه من خیلی دوست دارم. اصلا خیلی نباید چیزی رو دوست داشته باشی، چون آدم خیلی یه چیزی رو دوست داشته باشه کور میشه. آدم باید تعادل داشته باشه در محبت، ولی تشخیصش از بین میره. نه من دوست دارم فلان اعتبار رو پیدا بکنیم، خب این خراب میکنه، قدرت تشخیص آدم رو نابود میکنه. قدرتت یه چیزایی هست، البته میشه خیلی دوستشون داشت، و هرچی دوستشون داشته باشی نه تنها قدرت تشخیصت ازت گرفته نمیشه، بلکه قدرت تشخیص بهتری به انسان داده میشه. مثلا شما ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خیلی دوست داشته باشید، هی هر روز بهتر میبینی عالم رو. در محبت افراط همه جا نیست، حب الله درش افراط هست، افراطی نداره. شما خیلی خدا رو دوست داشته باش. من یه جای این بحث رو میکردم، یه دوست طلبهی برگشت گفت نه آقا در حب امام حسین هم افراط هست. یعنی با این تعبیر نگفته، این تعبیر خیلی واضحه که غلطه. مثلا هم گفت بعضیا تا صبح سینه میزنن، صبح نماز نمیخونن. گفتم اون عشق سینه زنیه، نه عشق امام حسین. عشق امام حسین درش افراط نیست. اگه کسی در عشق به امام حسین خیلی قوی باشه اصلا صبح خود به خود نمیتونه بخوابه، بلند میشه نماز میخونه، اصلا دوست داره شبیه امام حسین میشه، خود به خود شبیه امام حسین میشه، نماز شبش هم میخونه. گفتم اتفاقا اونی که عشق سینه زنیه ولی خیلی کارهای دیگه‌اش خرابه، ما تازه باید به اون محبت امام حسین یاد بدیم، بگیم فدات شم سینه زنیشی که دوست داری، خودش هم دوست داشته باش، بعد خودشو خیلی دوست داشته باش تا خود به خود شبیهش بشی. تنها محبتی که قدرت تشخیص آدم رو صدمه نمیزنه یک محبت خداست، بازم یک محبت اولیاء خداست، بازم یک محبت قیامته. اینا چون در جهت همدیگه از دو تا سه تا نیستن، اینا از محبت خدا محبت اهل بیت نشأت میگیره، اینا با هم یکی ان. فرمود ان ذکرنا من ذکر الله، قدرت تشخیص افزایش پیدا میکنه. رفقا دردسرتون ندم، مسنترای این جلسه از این تجربه ها خیلی به یاد دارن. ما یه زمانی نوجوان بودیم تو این محله ها، تو این کوچه بسخوشه ها، تو بسیج، خیلی از جوانای همسن و سال خودمون رو میدیدیم. بعضیا در محبت امام حسین کم میذاشتن، از همون نوجوانی. الان کجا هم دیگه نیستن. همین بعضیا تو جبهه سینه میزدن بچه ها، گفتن چه خبره بسته دیگه، بابا بدبخت سینه میزنه دیگه، زیادم خرابکاری نکرده بودن، افراطی‌گری نکرده بودن، ولی اینا زیاد کلن خوششون نمی اومد. دیگه من توضیح ندم. الان کجا؟ الان من یادم میاد چهره ها و اسامی یادم میاد. تو کلن از اولش هم زیاد دوست نداشتی مجلس امام حسین، روزه امام حسین رو. بعد اینا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد کم کم فاصله میگیرن. اما اونایی که دوست داشتن امام حسین رو عاقبت به خیر شدن، تشخیص درست دادن. یه داستان بگم عرضم تمام، ببخشید طول کشید. میگفت من با پدر بزرگم میرفتیم تجارت، اهل کوفه بودیم، از یه سرزمینی رد میشدیم به نام نینوا. هر موقع رد میشدیم از اون سرزمین، می دیدیم یه پیر مردی هر کاروانی میاد جلو یه نگاه میکنه، یه سر میکشه میره. رفتیم برگشتیم دیدیم هست، دوباره رفتیم دیدیم هست. بابا بزرگم برگشت به ایشون گفتش که شما اینجا چی کار میکنی آواره ای؟ گفت چی کار داریم، ما اینجا هستیم دیگه. خیلی بابا بزرگم اصرار کرد، گفت چی کار میکنی تو این سرزمین میپلکی؟ هی کاروانا رو سرک میکشی، دنبال چیزی هستی؟ میگه اون آقا برگشت گفت ما یه روز مدینه بودیم، دور پیغمبر اکرم، رسول خدا داشت با ما بگو بخند میکرد، یه دفعه دیدیم چشماش پر اشک شد، شروع کرد گریه کردن. ما نگاه کردیم دیدیم یه پسر بچه کوچولویی داره میاد سمت پیغمبر، اسمش حسینه. حسینش رو بغل گرفت، نوازشش کرد. بعد گفتیم چرا یا رسول الله، شما حسین رو دیدید گریه کردید؟ فرمود حسینم رو بین دو نهر آب به شهادت میرسونم. بعد فرمود هر کی تونست حسینم رو کمک کنه. میگه من اونجا پرسیدم کجاست اونجا؟ فرمود سرزمینیه در عراق، آدرس اینجا رو داد. من یه روزی از اینجا رد میشدم، گفتم ای اینجا نینواس، من دیگه اینجا میمونم تا حسینش بیاد. حالا منتظرم حسین کی بیاد، چون رسول خدا حرفش غلط نمیشه، گفت حسینم غریبه، کمکش کن. ایشون که نقل میکنه این داستان رو در تاریخ، میگه که تا خبر رسید حسین فاطمه رو در نینوا به شهادت رسوندن، بابا بزرگم گفت بلند شو بریم، بلند شو بریم ببینیم اون پیر مردی که گفته بود من میخوام وایسم حسین رو کمک کنم، کمک کرد حسین رو، شهید شد یا نه. میگه اومدیم کربلا، ظاهرا یک روز بعدش اینا میرسن، میگه دیدیم چند قدم پایین تر از گودی قتلگاه بدن این پیره مرد جزو شهدا رو زمین بود. حالا اینا کجا فهمیدن اینا جزو شهدا جزو مثلا قاتلین دشمنان نیستن؟ اون نامردا بدنهای خودشون رو همه رو به خاک سپرده بودن، کشته ها رو، بدن حسین و یارانش رو روی زمین رها کرده بودن، رفته بودن. انشالله آخرش یا با عبدالله دست ما رو بگیر. درسته ما باید قدرت تشخیص خوبی داشته باشیم، ولی اگه یه وقت نفهمیدیم چی، ما رو کمکمون میکنیم. نمیدونم چرا شب آخر روزه حضرت زهرا میرن در خونه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. وقت در زیارتنامه هست که عموی ما عباس صاحب البصیره بود، بصیرت داشت، از ابوالفضل بصیرت بگیرید. بصیرت همه عرفا ریزخور خان کرم ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم داشت بودن. چرا اینجوری بود بفرمایید، چرا اینجوری شده نمیدونم. سرش چیه که میگن چند شب برای فاطمه زهرا گریه کردید، شب آخر برید در خانه قمر بنی هاشم عباس. شاید منظورشون اینه مدینه یه دونه عباس کم داشت، اگر عباس بود در خانه فاطمه رو آتش نمی‌زد. یه روزه عمو بخونم براتون که ابوالفضل العباس سر به دیوار بگذاره ناله بزنه. لا اله الا الله. امام زمان معذرت میخوام. در اون واقعه که دستای علی رو بستن روی زمین میکشیدن میبردن به مسجد، در اون واقعه که فاطمه زهرا اومد مانع بشه دستای فاطمه رو هم انداختن، در اون واقعه که علی رو به مسجد بردن شمشیر بالای سرش گرفته بودن، در اون واقعه که فاطمه زهرا صدا زد فز علی رو کجا بردن، در اون واقعه که اومد مسجد صدا زد یا علی رو رها کنید یا نفرینتون میکنم، در اون واقعه علی رو از مسجد که فاطمه زهرا نجات داد، علی داشت برمیگشت خیلی دلش شکسته بود، خیلی غمگین بود، خیلی آزرده خاطر بود. در اون واقعه علی صدا زد اگر عموم حمزه بود من این وضعم به اینجا نمی کشید. امیرالمومنین که خودش یل خیبره، امیرالمومنین که خودش حیدر کراره، امیرالمومنین که قهرمان عرب و عجم عالم خلقته، امیرالمومنین وقتی قریب شد عمو رو صدا زد. من میخوام بگم یا قمر بنی هاشم، به خدا هر موقع بچه های حسین رو تو راه میزدن میگفتن عموم العباس اگر بود ما رو تازیانه نمیزدن، اگر عموم العباس بود ما رو خوشه خرابه نمینشاندن، اگر عموم العباس بود چادر زینب خاکی نمیشد. علی لعنت الله علی القوم.